عرفان اسلامی.
من چه درهای تو ریزم که پسند تو بود، سر و جان را نتوان گفت که مقداری هست.
یا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عبادت و بندگی و علم و دانش و سیر و سلوک میبایست انسان رو به درجه فقر برساند و واقعا احساس کند که او در برابر حق هیچ است و از خود چیزی ندارد و هر چه در اوست از وجود گرفته تا کمالات وجود همه از آن حق است و از اوست که در انسان و دیگر موجودات متجلی شده و ظاهر گشته. اگر این امر در شخص سالک پا بگیرد و درجه به درجه بالا برود و به فقر مطلق برسد، سیر و سلوکش درست و حرکتش صحیح و عبادت و بندگی او بی آفت و نتیجه بخش بوده است. و الا اگر از فقر و نیاز بندگی فاصله بگیرد و به ناز استغنا و بی نیازی دچار بشه و به کبر و غرور و خود بزرگ بینی و انانیت نفس مبتلا بشه، معلوم می شود که او علی رغم همه عبادت ها و همه ریاضت ها، چه در وادی علم و دانش و چه در فضای عمل و ریاضت، سیر و سلوکش به آفت و آسیب مبتلا شده و نتیجه مطلوب را نداده، بلکه به استدراج و مکر الهی دچار شده و سیر و سلوک او ابتر باقی مانده است. روی همین جهت شیخ محمود شبستری می‌فرماید: در این هر چیز کان نزباب فقر است، همه اسباب استدراج و مکر است. در این یعنی در راه سیر و سلوک و در مسیر طریقت، هر چیزی که از باب فقر نیست و فقر رو در انسان روشن نمی کنه و انسان پی به فقر و فقیری خود نمی برد، هر چند که در او عبادت هست، عمل هست، ریاضت هست، همه می شوند اسباب استدراج، اسباب مکر الهی. استدراج یعنی این که خداوند کسی رو نامحسوس مرحله به مرحله آرام آرام بدون آن که خود آن کس بفهمد به وادی هلاکت و نابودی می کشاند و در نهایت هلاک می کند. این خود یکی از مصادیق مکر خداست که فرمود: و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. آنان در دشمنی با حق مکر و حیله نمودند و خدا نیز با آنها از در مکر در آمد و آنها را با دست خودشون به گونه ای که خودشون هم نمی فهمیدن که دارن علیه خودشون کار می کنن به هلاکت نزدیک ساخت. و خداوند بهترین نقش کش هست و برای نابودی دشمنان حق بهترین نقشه ها را میکشد و نابودشان میکنه. خداوند در سوره اعراف میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی کسانی را که آیات ما را تکذیب کنند به استدراج مبتلا میکنه، یعنی به گونه ای که خودشون هم نمیدانند و نمیفهمند اونها را آرام آرام و نامحسوس به هلاکت نزدیک میکنه. مطلبی که در اینجا لازم است بدان توجه ویژه بشه آن است که استدراج یه امر ابتدایی که از جانب خدا ابتداءً در حق برخی از انسانها اجرا و پیاده بشه نیست، بلکه امری است که در پاسخ و جواب تکذیب کنندگان که آیات خدا رو نادیده میگیرن و تکذیب میکنن اعمال میشه. یعنی این افراد هستن که ابتداءً در برابر حق و آیات حق مکر و حیله میکنند و میخواهند حق را دور بزنند و آن را نادیده بگیرند. خب حق تعالی در مقابل این گونه افراد با آنان همان را انجام میدهد که آنان در برابر حق انجام داده و انجام میدهند، یعنی آنان را دور میزنه، آرام آرام آنها را به کام هلاکت و نابودی میکشاند. این یعنی مکر. آنها خیال میکنن دارن حق را دور میزنن در حالی که با ساختار و شاکلهی که حق دارد، یعنی حق به گونه ایست که نمیشود آن را دور زد و کسی نمیتواند آن را دور بزند و هر کس او را دور بزند در حقیقت و واقع خود را دور زده است. خدای تبارک و تعالی که حق است و جای حق نشسته و حق مطلق است این گونه عمل می کند و مکر خدا چیزی جز این نیست و شخص گمان می کند دارد حق را دور می زند در حالی که او دارد خودش را دور می زند و استدراج نوعی مکر است که در آیه 183 سوره اعراف از آن به کید تعبیر شده و فرموده و املی لهم ان کیدی متین. قبلش می فرماید فذرنی و من یکذب به هازل حدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، و بعد می فرماید و املی لهم ان کیدی متین. استدراج نوعی مکر است که در آیه 183 سوره اعراف و آیه 44 سوره قلم از آن به کید تعبیر شده و پس از ذکر استدراج می فرماید و املی لهم ان کیدی متین. مثلا در آیه 44 سوره قلم آمده فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، آنگاه در آیه بعد می فرماید و املی لهم ان کیدی متین، یعنی من رو با کسی که قرآن رو تکذیب می کنند تنها بگذار و کسانی که قرآن را نمیپذیرند و رد میکنند کسانی هستند که خداوند تبارک و تعالی نسبت به آنها می فرماید من رو با اینها تنها بگذار، من اینها رو به گونه ای که خود نمی دانند گرفتار استدراج می کنم و آرام آرام آنها رو می گیرم و به دست عذاب و هلاکت می سپارم. لکن اکنون به آنها مهلت می دهم تا خوب خودشان را آلوده کنم تا عذابی سخت تر و هلاکتی خسارت بارتر نصیبشون بشه، که من با اونها کید و مکر میکنم و کید و مکر من متین و استوار است و به سادگی قابل گشودن نیست. در این آیه از مکر و استدراج به کید تعبیر شده، چنان که در آیه 183 سوره اعراف هم از مکر استدراج به کید تعبیر شده. غرض آن که کسی که در حال سیر و سلوک است ولی هنوز گرفتار خوده و از انانیت نفس عبور نکرده و هنوز منم می کند و قدمی در راه اماطه نفس خودش بر نمی داره و هنوز خودش رو بزرگ می دونه و کسی به حساب می آره، این شخص سیر و سلوکش عین استدراج است، عین مکر و کید خداست که با او انجام میشه. از یک طرف فکر میکند که در سیر و سلوک است و خداوند به او نظر لطف داره، و از طرفی چون از خود نگذشته و عبور نکرده گرفتار نفس و بت هوا و هوس و خودش خبر نداره که سیر او الی نفس است نه الالله. سیر الالنفس هم سرانجامش جز جهنم نیست، حالان که او خیال میکند سیر او الالله هست و سرانجامش بهشت سعادت هست، و چون خیال میکند سیر او الالله هست فکری به حال خودش بر نمیداره و چاره ای نمیاندیشد، و از اون رو که واقعا سیرش الالنفس و الالنار است سر از جهنم در میاره، و این یعنی استدراج، یعنی مکر و کید الهی که نصیب این شخص میگردد. لذا جناب شیخ محمود شبستری میفرماید در این هر چیز کو نز باب فقر است همه اسباب استدراج و مکر است، یعنی در سیر و سلوک، در راه طریقت و پیمودن راه دوست، هر کاری را که انجام دهی و هر حالی را که داشته باشی اگر از فقر تو و نداری تو حکایت نکند بلکه از فرعونیت تو خبر بدهد و از انانیت فربه شده و چاق تو اخبار کند، همه و هر چه که انجام میدهی و هر حالی که داری شوند اسباب استدراج، اسباب مکر که در حق توی بیچاره و بدبخت اجرا و پیاده میشه و خودت هم خبری نداری و بیخبری. چون این سیری سیر الانار است، هرچند که در ظاهر گمان می شود سیر الالله است، و چون این سیری انسان را به خدا نزدیک نمی کند هیچ، بلکه به کام جهنم فرو می برد و او را جهنمی می سازد، و عوض آن که انسان را به اوج خدای ذوالجلال بالا ببرد به حضیض هوای ذوالوبال فرو می کشد. و سر قضیه هم این است که شخص خودش رو کسی میدونه، کسی به حساب میاره. چنانکه جناب مولوی در دفتر اول مثنوی میفرماید هر که نقص خیش را دید و شناخت، اندرسته که مال خود ده اسبه تاخت. زان نمی پرد به سوی ذوالجلال، کو گمانی می برد خود را کمال. علتی بدتر ز پندار کمال، نیست اندر جان تو ای زو دلال. از دل و از دیدت بس خون رود، تازه تو این معجبی بیرون رود. یعنی تو باید ریاضت بکشی و به درگاه الهی عجز و لابه داشته باشی تا به کمک خداوند از این اعجاب به نفس خلاص بشی، از خود بینی و پندار کمال فاصله بگیری و جدا بشی. مرض عجب و پندار کمال ارثی است که از ابلیس به انسان رسیده و میرسد، چون او بود اول کسی که با عجب و خودپسندی گفت انا خیر من، من از آدم برترم، بهترم، چرا که تو مرا از آتش آفریدی و آدم رو از خاک، و آتش از خاک برتر است، لذا من برتر در برابر آدم پایین تر هرگز خاضع نیستم و سجده نمی کنم. و این عجب و اعجاب به نفس و خود بزرگ بینی و خود برترینگاری او رو واداشت که در برابر دستور خدا بیسته و آدم رو که می بایست در برابر او خاضع باشه در برابرش سرکشی کند و اطاعت نکنه. حال کسی هم که خود را کسی میداند و میپندارد که کسی هست و به مقامات رسیده است، دارد جا پای شیطان پا میگذارد و هم چون او عمل میکنه. روی این جهت مولوی در بیت بعد میگوید علت ابلیس انا خیری بوده است، وین مرض در نفس هر مخلوق هست. مرض خود برتربینی، خود شیفتگی که مرض شیطانی در نفس هر مخلوقی هست، چون نفس یکی از نمودها و جلوه های شیطان است و همانند پدر خود عجب و غرور داره و خود رو برتر می داند. این خاصیت که صفتی شیطانی است در وجود هر نفسی هست، نفسی که اماره به سوئه و همواره به بدیها دستور میده، نفسی که دشمنترین دشمن انسان است، نفسی که مانند خون در بدن انسان جاری و ساری است. نفس است، نفس، و خاصیت نفس هم همینه، برخلاف عقل. عقل خداجوی و وحدت گرا و ملاک معرفت و عبادت و اطاعت است و هیچگاه چون این موجودی در برابر خدا نمی‌ایسته و برخلاف رضا و خوشنودی حق عمل نمی‌کنه. لذا هر چه به او دستور بدهن همان را بی کم و کاست انجام میده. به او بگوین برو می رود، بگوین بیا می آید، بگوین سجده کن سجده می کند، بگوین نشنو و مخالفت کن نمی شنود و مخالفت می کند. همونطوری که اخت آلا فرمود به او گفتن اقبل فاقبل، به او گفتن ادبر فادبر، ولی نفس این گونه نیست. و همانند ابلیس همواره آتشی عمل می کند و شعله می کشد و خودنمایی می کند، و چون این موجودی دست رد به سینهش زده می شود و دورش می کند و از بساط قرب محروم و تردش می نماید. هر چند سباهی عبادت کرده و خودش رو در برابر حق شکسته باشه و سر به سجده گذاشته باشه و از خدا اطاعت کرده، ولی از آنجا که خوی شیطانی هنوز در او هست، باز فیلش یاد هندوستان میکند و شیطنتش گل میکنه و خود بینی و خود نمایی و خود فروشی میکنه. به قول مولوی مثلش مثل حوض آبی است که زلال صافه ولی در ته او لجنه، که اگر کسی پیدا بشود و با بیل آب این حوض رو حرکت بده و لجن هایی که ته حوض خوابیده و در حالت خمودی و خفتگی هست خارج کنه، چنین حوضی آب زلال و صاف خودش رو از دست میده و کدر میشه. نفس اماره به سو هم همین، نفس اماره به سو هم همین گونه است. و به رغم عبادت مقطعی و موسمی، اگر کسی او رو تحریک کنه، شیطنتش گل میکنه و باز همون شعار شیطانی رو میده و میگوید انا خیرم من، ازا به مخالفت برمیخیزه و نافرمان میشه. چنان که مولوی در بیت بعد میگوید گرچه خود را بس شکسته بیند و آب صافی دان و سرگین زیر جو، چون بشوراند تو را در امتحان آب سرگین رنگ گردد در زمان. در تگ جو هست سرگینه فتا، گرچه جو صافی نماید مر تو را. این وضع نفسه و خود به خودی خود اماره به سوءه. و اگر بخواهد از این حالت خارج بشه، به استادی پیر راه بلد قوی دلسوز نیاز داره که او را کمک کنه و دست او را بگیره و از شر خودش رو و نفسش رو خلاص کنه. همان گونه که مولوی در بیت بعد میگوید هست پیر راهدان پرفتن، باغهای نفس کل را جوی کن. یعنی برای اصلاح نفس شیطان صفت پیر راه و مرشدیست که زیرک است، کاردانه و میتونه جویهای باغهای نفوس را لایروبی کنه و از رسوبات لجن و کثافات پاک و پاکیزه کنه. خود این جوها که نمیتونن به خودی خود و تکیه بر خود خودشون رو لایروبی کنن و اصلاح کنن، بلکه میبایست دست ارادت به پیری راهدان و دلسوز و زیرک بدهند و با مدد و یاری او خود رو از کثافات درون و لجنهای باطنی برهانند و صاف و پاک گردند. رضا مولوی در بیت بعد میگوید جوی خود را کی تواند پاک کرد، نافع از علم خدا شد علم مرد. کی تراشد تیغ دسته خیش را، رو به جراحی سپارین ریش را. یعنی همونطور که خود جوی نمیتوند خودش را لایروبی کنه، بلکه میبایست کسی بیاید او را لایروبی و پاکسازی کنه، انسان مبتلای به انانیت هم به خودی خود و سر خود نمیتوند خود را از این مرض نجات بده و پاک کنه، بلکه میبایست تحت تدبیر و اراده و تصرف استادی فنان زیرک و توانا به پاکی و صفا دست پیدا کنه و همچون خود او صاف بشه، پاک بشه، پاکیزه بشه. و نیز همون گونه که هیچ تیغی دسته خودش رو نمی بره، بلکه باید با تیغ دیگر دسته تیغ را برید و صاف کرد و پاک ساخت، نفس انسان هم نمیتوند خودش رو به خودی خود و با تکیه بر خود اصلاح کنه، پاکیزه کنه، بلکه باید با مدد نفسی ولوی، پیر راه و مرشد طریقت این کار رو انجام بده و زخم چرکی رو به دست یک جراح ماهر بده تا او با مهارت تیغ رو به دست بگیرد و زخم چرکی رو جراحی کند و چرک ها را به بیرون هدایت کنه. نعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
نکته های حجت الاسلام و المسلمین رمضانی رو در برنامه عرفان اسلامی شنیدیم، اما در ادامه گنج سعادت و نکته های اخلاقی استاد محمد هادی فلاح.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم.